بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان گرامی و دوستان عزیز سلام و خیلی مقدم عرض میکنم. 9 سال هست که روزهای چهارشنبه برنامه‌های شهر کتاب اختصاص به ادبیات کلاسیک فارسی و دستگفتارهایی درباره بزرگان ادب فارسی اختصاص پیدا کرده. از سال 1386 که سال بزرگداشت مولانا بود، ما دستگفتارهایی رو درباره مولانا آغاز کردیم و هر سال درباره یک شاعر و بزرگ ادب فارسی این دستگفتارها ادامه داشته، از فردوسی و نظامی و سعدی و بیهقی و حافظ و ناصر خسرو و عطار و خاقانی که هفته گذشته آخرین جلسه دستگفتارهایی درباره خاقانی به پایان رسید و 450 نشست و دستگفتار در طول 9 سال گذشته درباره این بزرگان ادب فارسی در شهر کتاب برگزار شد، برای اینکه به طور استمرار و مداوم مردم با آثار بزرگان ادب فارسی در ارتباط باشند و شعر و کلام این بزرگان رو به وسیله بزرگان دیگر تشریح و تبیین بشه. انشاءالله از امروز تا 1 سال آینده ما دستگفتارهایی درباره خواجوی کرمانی شاعر قرن 8 خواهیم داشت. خواجوی کرمانی شاعری است که بین سعدی و حافظ است و کمتر طرح شده و مانند شاعرانی که در گذشته ما دربارهشان دستگفتار داشتیم، مردم خیلی ارتباط نداشتند و کمتر دربارش بحث شده. کمال‌الدین محمود کرمانی معروف به خواجو در 689 در کرمان متولد شد و در 753 درگذشت. از جوانی به سیر و سفر پرداخته و شهرهای متعددی رو رفته، در سلطانیه به درگاه ایلخانان پیوسته و بعد کرمان و بعد در فارس. طریقت شیخ ابو اسحاق کازرونی که پیوسته ارادتی که خواجوی کرمانی به شیخ ابو اسحاق کازرونی داشته و علاقه‌ای که داشته، او رو در جمع پیروان شیخ ابو اسحاق کازرونی قرار میده و به همین جهت هم به مرشدی معروف هست. آثارش به غیر از مثنویاتی که بیشتر به پیروی از نظامی گنجوی سروده، شامل قصائد و غزلیات که جز و اولین کارهایی که درباره شده، که همه اینا در کلیات اشعار خواجوی کرمانی که به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خونساری منتشر شد و بعد کارهای دیگه تصحیح شده که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد منتشر شده، و کنگره‌ای هم که در سال 70 برگزار شد یکی از کارهایی بود که در معرفی خواجو انجام شد. خواجو شخصیتی که تقلید از شاعران دیگر در او بسیار دیده میشه، برای همین به عنوان نخلبند شعرا معروف شده. شما اگر زندگی و آثار خواجو رو بررسی کنیم، می‌بینیم که بیشتر آثارش به واسطه تقلید از شیوه‌های گوناگونی که شاعران دیگر سرودن اونها رو سروده، و مثلا مثنوی روضت الانوار که نه فقط در وزن بلکه در اسلوب شعری و حتی در معانی و مضامین تقلیدی از مخزن الاسراره. گل و نوروز باز به پیروی از خسرو و شیرین سروده شده، همای و همایون به شیوه اسکندرنامه است. همینجام خبر بدم که دیروز ترجمه ایتالیایی همای و همایون که خانم دکتر ناهید نوروزی که در فلورانس است با ما همکاری داره، ایشون ترجمه کرد و دیروز در ایتالیا منتشر شد، و این که در ایتالیا این اثر مورد استقبال قرار بگیره که آقای برگل و سکونه هم مقدمه‌ای بر این کار زدن، و انشالله در 1 سال آینده ما خواجو رو در بسیاری از کشورها برنامه خواهیم داشت برای ترجمه کارهاش و معرفی بیشتر. از نظر سادگی بیان، کلام خواجو رو به سلام مثل ویس و رمین اسد گرگانی میگن که نظر داشته به اون، و در قصاید عارفانش هم سبک صناعیه، یعنی در حوزه عرفان هم میبینیم که پیروی از صناعیه، و به خاطر همین کمال نامه خواجو رو برخی تقلید از سیرالعباد صناعی میدونن. مشایخ فراوانی داشته که از جمله شیخ ابو اسحاق کازرونی، شیخ علادله سمنانی و دیگران. مجموعه ابیات خواجو رو نزدیک به 44,000 بیت مطرح کردن. اما ما در یک سال آینده و موضوعاتی که میخواییم درباره خواجو مطرح کنیم چه مسائل رو در نظر داریم و چه مسائلی میشه درباره خواجو پژوهش کرد، درباره از بحث نوشت. یکی خود ادبیات سیاسی خواجو که چه مقدار با حافظ فرق داره، با حوزه‌ای که داشته، مقایسه خواجو با حافظ و دیگر شاعران، و اینکه چجوری با قدرت طرف می شده خواجو، چه قدرت نظامی، چه قدرت معنوی و هر جنسی که در این حوزه هست. یک مسئله دیگه که قابل بحث هست تقلیدهای خواجوه. خواجو با تسلطش در ادبیات کهن، با این که تسلط، ولی دائم در تلاشه که این مسیر تقلیدی رو طی کنه و بر اون گذشتگان غلبه پیدا کنه. اما تا چه حد موفق شده این بحثی است که ما در دست گفتارا ادامه میدیم. نکته دیگه ای که ما بحث خواهیم کرد تنوع آثار خواجو کرمانی است. اون تنوعی که ما از آثار خواجو می‌بینیم نشون میده که با روزگار خودش بسیار تعامل داشته و در هر مناسبتی دوست داشته که از هر نوع و قالبی سخن بگه. این رابطش با انواع گوناگون ادبی و روزگار خودش بحثی است که میشه مطرح کرد. نکته بعدی زباندانی خواجوست، هم در فارسی و هم در عربی، که این قابل بحث لحاظ زبانی بحث خواهد شد. نکته پنجم مسئله تسلطش بر علوم و معارف زمان خودشه، یعنی فقط شاعر نیست خواجو کرمانی، در علوم نقلی و حوزه های دیگه هم مطالبی داره و مباحثی میشه طرح کرد که چقدر بر علوم روزگار خودش مسلط بوده. یکی از مباحثی که درباره خواجو مطرح خواهد شد خواجو و سفرهاش، سفرهای متعددی که در خواجو داشته، چه مقدار در زندگیش در محیطهای جغرافیایی بوده و مختلف حضور داشته، چه مقدار این سفرها رو میشه با شعرش و با روزگار خودش پیوند داد. مسئله دیگه خواجو و تصوف و عرفانه. با اینکه مرتب نزد صوفیان مختلف میره و انزوارم برمیگزینه، اما در حوزه‌های مختلف عرفانی گرایش به یک گروه خاص زیاد نداره. شما تعداد مشایخش رو ببینی میدونی که حوزه‌های مختلف رو در بر میگیره و میتونه در این زمینه نکات مختلفی رو درباره عرفانش تصوف بحث کرد. مثلا خود شیخ ابو اسحاق کازرونی و خواجو یک بحث مفصلی رو میشه دربارش مطرح کرد. یکی از جنبه‌هایی که باز درباره خواجو کم مطرح شده خواجو و تصویرگریه، یعنی ارتباط شعر خواجو و نقاشی و تصویرگری از مباحثی که به نظر من باید به ویژه نقاشان ما و تصویرگران و روزگار ما در این باره بحث بکنن که چه تناسب و ارتباطی میان خواجو و تصویرگری هست. یکی از مباحثی که باز ما درباره خواجو مطرح خواهم کرد خواجو و گفتگوه، چه در داستانهاش چه در مناظراتش مسئله دیالوگ و گفتگو رو چقدر طرح میده، چه ویژگی های این گفتگو در آثارش داره. بعد دیدگاه های خواجو درباره عشق، مقوله های اخلاقی، روایت پردازی و قصه در آثار خواجو، شخصیت پردازی های سمبولیکی که خواجو در آثارش داره و دیدارها و ملاقات هایی که خواجو داشته و در آثارش منعکس شده مطرح میشه. یکی تاریخ در آثار خواجو، به ویژه ایلخانان مغول که در فرهنگ و زبان و در دوره حکومت اونها چه مقدار در آثار خواجو منعکس پیدا کرده. فقه و حدیث شیعی و شافعی در آثار او، از جمله مباحثی که مطرح خواهد شد و بهش پرداخته خواهد شد، صنایع بدیعی و تحلیل روانکاوانه شخصیت خواجو در حوزه آثارش و تفننی که در آثارش هست از مباحثی است که درباره خواجو در یک سال آینده بهش اشاره خواهد شد، تشریح خواهد شد و بحث خواهد شد. و خواجو و شاعران دیگر از سعدی و سنایی و حافظ و نظامی و دیگرانی، خاقانی و که اینها یه مقداری بحث شده ولی بحثای بیشتری رو طلب میکنه. امیدواریم که این درس گفتارهایی که درباره خواجوی کرمانی که برگزار میشه بتونه شناختی رو برای مخاطبان عزیز درباره این شاعر قرن هشتمی ایجاد کنه و ما بیشتر با مفاخر فرهنگی خودمون آشنا بشیم. از جناب آقای دعایی و جناب آقای دکتر دادبه، آقای دکتر عابدی و آقای کمالی سروستانی سپاسگزاریم که ما این درس گفتارها رو با حضور این بزرگان ادب فارسی و فرهنگ ایران آغاز میکنیم. انشالله از هفته آینده هم به طور تخصصی این بحثا ادامه خواهد داشت که من ابتدا از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دعایی که همیشه حامی فرهنگ و ادب ایران و اهل فرهنگ بودن، میخوام که درباره خواجوی کرمانی بحث رو آغاز کنن، بعد خدمت استادان دیگر خواهیم بود.
سلام علیکم جمیعا. من خیلی عذر میخوام علی رغم عدم لیاقتی که دارم و عدم احاطه‌ای که به مطالبی از این قبیل، حضور من در اینجا یک رعایت ادبی بوده، امتثال امری بوده که از من خواستن به دلیل کرمانی بودن و آشنایی با دوستان کرمانی در اینجا حضور داشته باشم. جناب آقای فیروزان و جناب آقای محمد خانی با بزرگواری خواستند. مقدمه ای که جناب آقای محمد خانی ارائه فرمودند خیلی جامع و کامل شامل بود و بعد از این مقدمه بسیار جامع دل شیر میخواد که بیاد وارد مباحث بشه و اظهار وجود بکنه. حقیقتا من تخصصی در این زمینه صحبت نمی کنم. من اونچه رو که میخوام عرض کنم نقشی است که خواجو و امثال خواجو در پاسداری از ادبیات کهن، پاسداری از زبان و ادب میهن ما در دورانهای مختلف و خصوص دورانهایی که سرشار از حوادث و گرفتاری ها بوده داشتند. من فقط از این منظر یک مطلب کوتاهی رو ارائه میدم و چون خدمت جناب محمد خانیم عرض کردم که پنجانیم قراری دارم که باید برم، اگر زودتر مرخص شدم گستاخی تلقی نشه و کم توفیقی تلقی بشه نه بی‌معرفتی، عذر میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. با اشاره به فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودند المؤمنو که الجبل الراسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن همچون کوه استوار است و تند بادها او را از جا نمیبرند. عرض میکنم که کسانی همچون فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ و البته خواجو و امثال او نیز همچون کوه هایی هستند که موجب دوام حیات فرهنگی ملت ما شدند. این بزرگان مانع از ریزش زیر و رو شدن فرهنگ و هویت کشور کهنسالی مثل ایران بودند که به راستی در چهار راه حوادث قرار گرفته و هم پناهگاه مردم مظلومی بودند که هر روز در معرض تاخت و تاز انواع و اقسام ظلمه و عمله جور قرار داشتند. چقدر فردوسی به ما پایداری و ثبات بخشید، چقدر سعدی به ما درس داده و تعلیم و تربیت کرده، چقدر مولوی ما را از تنگنای زمین به آسمان برده، چقدر حافظ و ما روحیه داده و آرامش بخشیده و چقدر خواجو ما را بر خوان ادب و عرفان مهمان کرده و گرد هم آورده. ما چون غرق نعمتیم قدردان این بزرگان نیستیم. اگر آنها را نداشتیم و مجبور بودیم هر روز به هر بهانه‌ای ناخونکی به گنجینه دیگران بزنیم، دانشمندان و شاعران و عارفان و هنرمندان کشورهای همجوار و ناهمجوار را به خود ببندیم، آن وقت می فهمیدیم که ناصر خسرو چه گنجیست، عطار چه معدنیست، شیخ محمود شبستری چه دریاییست و دیگران و دیگران چه هستند و که هستند و چقدر وجودشان برای هویت بخشی یک ملت ضروری است. اگر رشته مدنیت ایران از هم نگسسته، اگر هویت ایرانی بر جا مانده، آن هم پس از هزاران هجوم ریز درشتی که برخی از آنها واقعا بنیان کن بوده، به مدد همینان بوده که خواجو یکی از آنهاست. کافی است بیاد بیاوریم که او در چه روزگاری میزیست. سالهای حدود 689 تا 705 تا 750 قمری که مصادف است با اواخر دورای ایلخانی مغول که به حق تتمه ذخایر علمی و فرهنگی ما بوده و بعد روی کار آمدن آل جلایر در بخشی، آقاوین لوها در بخشی، قرقوان لوها در بخشی دیگر، اینجوها در بخشی، آل مظفر در بخشی دیگر و دیگران و دیگران که برخی هیچ نسبتی با ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی و آیین اسلامی نداشتند و مردم بیچاره میبایست تن به انواع و اقسام بلایا میدادند. اما با این همه رشته اصلی پاره نشد. ما همچنان ایرانی و مسلمان ماندیم، همچنان فارسی زبان ملیمون ماند و همچنان هویت خود را در هجوم غزان و مغولان و تیموریان و قبلی ها و بعدی هایشان حفظ کردیم. در این روزگار است که خواجو سامنامه را می سراید. در شرح احوال سام نریمان، پدر بزرگ رستم، قهرمان ملی ایران در همه روزگاران، و در آن می گوید: سرانجام کردم بدین نام ختم که فردوسیش هست شهنام ختم. به نزدیک خورشید او ذره ام، به دریای گفتار او قطره ام. هر کس را باید در ظرف زمانی و مکانی خودش شناخت و فضای فکری و روحیش را درک کرد تا فهمید چه میگوید و چه کرده است. یکی نگاه کنید به شاعر معاصر خواجو، یعنی عبید زاکانی، که متاسفانه او را در هیاهوی طنزها و حزلهایش گم کرده ایم تا ببینیم چگونه اثرش را توصیف میکند. در رساله الاخلاق الاشراف که آن را به دو بخش مذهب منسوخ و مذهب مختار تقسیم می کند و در بخش اخیر اخلاق و روزگارش را توصیف می کند، یک جا می گوید: هر کس حج صدق ورزد، پیش هیچ کس عزتی نیابد. مرد باید که تا تواند پیش مخدومان و دوستان خوش آمد و دروغ و سخن و ریا گوید و صدق الامیر را کار فرماید. هرچه بر مزاج مردم راست آید، آن را در لفظ آرد. واجب باشد که بر هیچ آفریدهی رحمت نکنند و به حال هیچ مظلومی و هیچ مجروحی و یتیمی و معیلی و درویشی التفات ننمایند، بلکه بدان قدر که توانند اذیتی به دیشان رسانند. این شمه‌ای از رفتار قدرتمندان و حکام بوده و سعدی و خواجو و حافظ در این عصر میزیستند. با پوزش از جسارت و محضر ادیبان حاضر به دانشجویان عزیزی که اینجا هستند و تاریخ یا ادبیات یا جامعه شناسی می‌خوانند و دوست دارند درباره خواجو حرف تازه‌ای بزنند، پیشنهاد می‌کنم یک بار به خواجو از این منظر بنگرند و سوای کارهای مرسوم ادبی و آثار پربرگ و بار او که افزون بر 40,000 بیت است به عنوان متن تاریخی و گزارش اجتماعی نظر بیندازند و به جای متون رسمی تاریخی که یا به سفارش درباری نوشته شده و یا زیر نظر دیوانیان تدوین یافته، با استفاده از دیوان شعرا تاریخ را بازسازی و بازآفرینی کنند. کاری که همشهری پر آوازه همان مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی می کرد و چقدر نکته های تازه می گفت و چقدر شیرین و دلنشین بیان می کرد. یک رمز توفیقش همین آشنایی با متون غیر رسمی بود. این بزرگان همچون کوه هستند که هم در تندباد حوادث مختلف ملت را زیر سایه امن و امان خود محفوظ می دارند و مانع از نابود ایشان می شوند و هم در سایر اوقات انواع و اقسام منافع را ارزانی می کنند که فرمود: و جعل نافی ها رواسی شام خاتن و از قیناکم ما ان فراتا. کوههای بلند در زمین نهادیم و به شما آبی گوارا نوشاندیم. چه آبی گواراتر از شعر ناب خواجو و خواجو که به نوعی نسبت شاگردی و استادی داشتند. چه آبی گواراتر از شعر ناب خواجه و خواجو که به نوعی نسبت شاگردی و استادی داشتند. از این آب گوارا بنوشیم و بنوشانیم. درد من دلخسته به درمان که رساند؟ کار من بیچاره به سامان که رساند؟ از ذره حدیثی بر خورشید که گوید؟ و از مصر نسیمی سوی کنعان که رساند؟ دلدار نظری از رخ دلدار که بخشد؟ جان را شکری از لب جانان که رساند؟ شد سوخت از آتش دوری دل خواجو، این قصه دلسوز به کرمان که رساند؟ السلام علیکم. مرو ببخشید، بی حرمتی نباشه.
سپاسگزار از حضرت آقای دایی که نکته‌های ارزشمندی رو درباره خواجو اشاره کردن و اینکه خواجوی کرمانی در کرمان و شهرهای دیگر چه سفرهایی داشته و چه نقشهایی داشته. آیه کوروش کمالی سروستانی، درسته که مدیر مرکز سعدی شناسی هستند و روز حافظ را هم بنیان گذاشتن. خدا رحمت کنه آقای باستانی پاریزی رو، استاد باستانی پاریزی به طنز میگفتن اگر یک بن لادنی پیدا بشه و این برج دوقلوی شیراز حافظ و سعدی رو خراب کنه، شاید این خواجه ما کنار دروازه قرآن یه روخی پیدا بکنه. انشالله که باز دوستان شیرازی و کرمانی و دیگران تلاش کنن که خواجو بیشتر در شیراز بهش توجه بشه و این دو برج بلند ادب فارسی، سعدی و حافظ، هم همواره سایه‌شون بر سر خواجو هم باشه و تداوم داشته باشه. از آقای کمالی که در سال 70 هم در کرمان کنگره خواجو رو برگزار کردن، میخوایم درباره کنگره و چگونگی شگیری بحث خواجو در شیراز و کرمان و ایران و در شیراز خب بالاخره خواجو هست، نکاتی رو مطرح بکنن و بحثی رو ادامه خواهیم داد خدمتشون. بعد استفاده خواهیم کرد از استادان عزیز جناب آقای دکتر عابدی و دکتر دادبه که باز هر دو از خواجو شناسان هستند و کارهایی رو درباره خواجو کردند و در آینده هم خواهند کرد و منتشر خواهد شد. آقای کمالی بفرمایید.
خیلی متشکر. به نام خدا. عرض کنم بله، حکایت آقای باستانی پاریزی و خواجو و شیراز خیلی طولانی است. ایشون از معدود پژوهشگرانی است که در آثارشون بعد از جستجوی دلیل ماندگاری خواجو در سالهای آخرش در شیراز به یک علاءالدوله‌ای رسیدن که وزیر دربار در واقع این جوها در اون زمان بوده، میگه به عشق این کرمانی شیراز موند، ولی خود شیراز خیلی کاری نداشت. برای خیلی متشکر از جناب آقای محمدخانی و مجموعه فرهنگی شهر کتاب که مثل همیشه در کارهای مختلف فرهنگی فعالیت های اساسی و ماندگاری میکنند. سپاسگزار حضور استادان ارجمند و با عذرخواهی با توجه که یک کمی برنامه فشرده شد، من دو سه نکته رو بیشتر مصدره میشم تا از محضر جناب استاد دادبه و جناب استاد عابدی بیشتر بهره بگیریم. اولا خواجوی کرمانی تقریبا شاعر ناشناخته ای بود، به خصوص حتی بغیر از برای اصحاب فرهنگ و تذکر و ادب در میان مردم. تا سال 1368 یک طرحی در دوره که آقای حسین مرعشی استاندار کرمان بودند از طرف دانشگاه شهید باهنر و مرکز کرمان شناسی سامان پیدا کرد که کنگره جهانی در سال 1370 در کرمان برگزار بشه. این اتفاق همزمان بود با اتفاقاتی که در شیراز در جهت احیای مجموعه اطراف آرامگاه یا مقبره خواجوی کرمانی داشت شکل می گرفت که در واقع طرح توسعه دروازه قرآن شیراز داشت شهرداری کار می کرد. در جلسه مشترکی قرار شد که در کرمان و شیراز این کنگره برگزار بشه، 3 روز در کرمان و 1 روز در شیراز. اون کنگره در سال 70 بعد از سال 1336 که فرمودن که اولین در واقع تصحیح در مورد کلیات خواجوی کرمانی در آمده بود، واقعا کتاب‌های دیگری وجود نداشت که تصحیح شده باشه. کار استاد عابدی هم در اون زمان همونطور که خودشون فرمودن نرسید به کنگره و بعد البته به وسیله میراث مکتوب منتشر شد. در اون زمان منابع خیلی کم بود، اما کنگره‌ای که اون زمان شکل گرفت، آقای خدا بیامرز دکتر عبدالحمید کرباسی رئیس وقت دانشگاه علوم انسانی کرمان ریاستش رو به عهده داشتن، آقای دکتر مدبری و نجمی اونجا کار می‌کردند و آقای مرشی هم که خب حمایت مالی جدی کردند. نکته جالب بزرگانی بود که در اونجا بودن، شاید تمام بزرگان فرهنگ و ادب ایران در اون سه روز در اونجا جمع شدن که دو تا از عزیزانمون جناب آقای داد به عابدی از کسانی بودن که از اون مجموعه موندن و خیلی کسانی مثل استاد زرینکوب، استاد باستانی پاریزی، استاد بهروز ثروتیان، استاد زریاب خویی، خانم صدیقیان و بسیار دیگری درگذشتند. یعنی خیلی از این بزرگانی که در اون همایش بزرگ بودن امروز در بین ما نیستند. اون مجموعه منجر شد به چاپ و انتشار یک سری کتاب‌های مختلف و مجموعه به نام خواجوهای یک و دو و سه که بر اساس نامگذاری که روزها شده بود به عنوان روز اول زندگی و زمانه خواجو، روز دوم خواجو و دیگر شاعران و مقایسهش و روز سوم طرز سخن خواجو و بعدم کتاب‌های مختلفی در این زمینه درآمد. دومین بحث من در مورد روزگار خواجو در شیرازی که اشاره کردند جناب آقای دایی و آقای محمدخانی، فقط من کوتاهشون عرض می‌کنم. تصور بفرمایید در قرن هشتم به خصوص در دهه پایانی عمر خواجو در شیراز فضایی فراهمه که عبید زاکانی از قزوین و خواجو از کرمان بعد از گشت گذاری که داشت در جای دیگر ایران و حافظ سه تا از ادبایی هستند که با هم در اون مجموعه دارن زیست میکنن. هر سه اینها شیخ ابو اسحاق رو در واقع به عنوان ممدوح خودشون برمیگزینند. روایتی است که قوام الدین نامی استاد درس هر سه این بزرگواران بوده است. در این حال شاه شجاع هم در بخش از روزگار این دو رفت آمد می کرده. همه این فضاها فراهم شد تا بعدها خواجوی کرمانی همونطور که به طنز فرمودند به این دلیل بگن دیده نشده است که بین حافظ و سعدی قرار گرفته بود. اما شاید دقیق تر اگر به این قضیه نگاه کنیم این گونه هم نیست، چون شیراز همونطور که برای حافظ و سعدی جا داشت برای سومین هم میتونست جا داشته باشه اگر ویژگی های آن دو بزرگوار رو هم در شاخص های ادبیش میداشت. بیت معروفی است: استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو، که تقریبا همه مصححان حافظ معتقدن این متعلق به حافظ نیست، اما برخی معتقدن شاید پر بیراهه نباشد و با بحث‌های مختلفی که کردن تأثیر خواجو سعدی بر خواجو و سپس خواجو بر حافظ رو تصریح کردن. اما پرسشی که من دارم از در واقع دوستان، با امیدوارم در جلسه‌ای که قرار شد در مورد روزگار شیراز در روزگار خواجو انشاءالله در جلسات ساد در آینده در خدمتون مفصل تر بحث کنم این است که آیا واقعا خواجو طرز سخن ویژه‌ای داشته است؟ یعنی این طرز سخن اگر به عنوان سبک در بین سعدی و حافظ وجود داشته باشد، طرز سخنی بوده است که تبدیل شده است به سبکی که میتواند بگیم حافظ پیرو اون بوده است و سبکی که فراتر از سعدی رفته است. نمیخوام به شاخصها و دلایل ماندگاری سعدی که پایداریش در اخلاق و عشق، در قصیده و بوستان و گلستان و مدح و همه جا این در واقع وجود داره پافشاری کنم، یا در مورد هوشمندی حافظ و رمز ماندگاریش در برگزیدن فقط یک قالب و کوتاه‌گویی و فشردگویی و تنوع مضمون در شعر بس کنم. فقط میخوام سوال کنم خواجو طرز سخنش چه شاخصهایی است، دارای چه شاخصهایی است که میتواند تبدیل بشود به تأثیرگذاری که یکی از بحثایی که میتونه در این مجموعه در بیاد. همونطور که گفتن خواجو در همه قالب‌ها طبع آزمایی کرده، شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های شاعر رو بتونیم طبع آزمودن نام ببریم. خودش معتقده که شاگرد نظامی است. بیت میگه اینجا دیدید بیتی که خوندن در سامنامه، خودش رو قطره از شاهنامه میدونه، با خاقانی خودش رو هماورد میشناسه، به سعدی علاقه ویژه‌ای داره که تحت تأثیرش قرار گرفته و سعی کرده در واقع بین سبک خراسانی و سبک مکتب شیراز در نوسان باشه و از جاهای مختلف هم تأثیر بگیره. در محتوا و مضمونش دارای یک تشتتی است، به همین دلیل که همزمان ممکنه هم امیر مبارزالدین رو مات کنه، هم ابو اسحاق رو مات کنه، هم صادالدین قاضی رو مات بکنه، هم علاءالدین رو مات بکنه و جغرافیای ارتباطاتش هم فراوانه. به همین خاطر با توجه به اینکه ژانر رو سبک خاصی به عنوان کار خواجو در تاریخ ادبیات تدوین نشده، باید به جستجو بپردازیم که جایگاه خواجو در تاریخ ادبیات در کجاست. بحثی که شاید استادان عزیز ما امروز به اون بپردازند.
خیلی ممنون از آقای کمالی سروستانی. ما در جلسه آغازین هر درس گفتار به طور کلی میپردازیم که جایگاه اون شاعر در تاریخ ادبیات کجاست و اینکه این شاعر کیست، یعنی چه ویژگی داره. آقای دکتر عابدی خب خواجوشناس هستن، مصحح آثار خواجو بودن، مدخل خواجوی کرمانی رو در دانشنامه ادب فارسی فرهنگستان نوشتن و یکی از دقیق ترین و تیزبین ترین محققان و مصححان روزگار ما هستن. درباره جایگاه خواجو در تاریخ ادب فارسی و اینکه خواجو کیست سخن خواهند گفت و بعد در خدمت آقای دکتر دادبه خواهیم بود. آقای دکتر عابدی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه خوارزمی هم هستند. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور حاضران گرامی سلام عرض میکنم و خوشحالم که افتخار دارم چند دقیقه خدمتتون هستم. خواجوی کرمانی در حقیقت یک اعجوبه ضایع شده است. اعجوبه ضایع شده. اعجوبه یعنی آدم بسیار موجود، انسان یا شیء، آنچه که تصور کنیم شگفت‌انگیز و اینجا مراد انسان شگفت‌انگیز است، انسان عجیب. چطور انسان عجیبه؟ یک انسان چه خصلت‌ها، چه صفات و شاخصه هایی باید داشته باشه تا شگفت‌انگیز باشه؟ خواجو همچنان که از تخلصش معلومه از خواجگان کرمانه. در آثارش در مواضع متعدد به خواجگی خودش و این که از خواجگانه تصریح کرد و این شاعری که از خواجگان کرمانه و از مهاجران شرق خراسان و آمدن به کرمان و در اونجا ساکن شدند، این در شعرش گاهی اوقات چنان خودش را به فروتران، به کسانی که از نظر مایه بسیار پایینند و نازلند، نزدیک کرده که آدم تعجب میکنه. خواجه صاحب عنوان خواجگی، اما از نظر شخصیت گاهی بسیار فروده است، بسیار پایین. آیا این عجوبه نیست؟ خواجو در این اینکه شاعر و به شاعری شهرت دارد، به هنرهای واقفه، از هنرهای اطلاع و آگاهی دارد که کمتر شاعری به این هنرها نزدیک شده. مظفر هروی در تذکرات شعرهای سمرقندی وقتی میخواد خواجو را توصیف و تعریف کند، او را نقاشک کرمانی مینامد. یعنی خواجو از جمله هنرهایی که دارد نقاشی است. در آثارش بارها و بارها از اصطلاحات نقاشی، از رنگهای نقاشان، از کیفیت نقاشانی که در کتیبه ها، در آثار، در بناها به کار میرد سخن گفته. نمونه هاشو من در جاهایی گفتم. نقاشک کرمانی. خواجو بیش از هر شاعر دیگر با موسیقی الفت دارد. کتاب او یک فرهنگ اصطلاحات موسیقی است. بیش از هر شاعر دیگر غزلیاتش و منظومه ها و مثنوی هاش سرشار از مصطلحات موسیقی است. سالهای سال پیش از این یکی از دانشجویان ما اصطلاحات موسیقی را از دیوان خواجو تخریج کرد به یک کتاب شد، کتاب ارجمند. در رباعیاتش بارها و بارها این اصطلاحات را برای نشان دادن این که تسلط داره بر مصطلحات موسیقی به کار برده و نشون داده. به همین دلیل این شاعر، شاعر از این جهت مطلع، در شعر به اندازه تنوع و تعدد وزن به کار برده که در کل قلمرو زبان فارسی و شعر فارسی بعد از مولوی دومین شاعری است که اینقدر اوزان، وزنها، وزنهای غزلهای او متعدد و متنوع. در همین حوزه موسیقی خواجو تنها شاعری است که در شعرش اینقدر کلمه مطرب و از جمله مطربه که در شعر شاعران دیگر بسیار کمتر به کار رفته در غزلهای خواجو هست، مطرب و مطربه. به همین دلیل هم غزلهای خودش رو برای مطربان و مطربه ها ساخته و عجیبین این استاد هنرمند در یکی از جلساتی که به قول خودش غزل او را مطربه ها میخواندند، مست و بی خود از مجلس بیرون میاد و در مدخل اون مجلس به زمین میخوره و پاچ میشکنه و تا پایان عمر با پای شکسته و لنگ زندگی کرده و در شعرش منعکسه. خواجو از جهت اقامت در یک جا، در یک محل و دلبستگی به یک مسکن و به یک خانه و به یک شهر هم آدم عجیبی است. در شعر هیچ شاعری در زبان فارسی اینقدر اسم شهرها، روستاها، مراکز فرهنگی و جاهایی که به هوای گرفتن سله میتونست برد نیست. بسیاری از جاها، مثلا نوشآباد کاشان، مثلا کاموی و بسیار از این شهرهایی که در مسیرش از کرمان حرکت میکنه به طرف اصفهان و از اینجا به طرف بغداد و از اونجا به طرف تبریز و باز دوباره برمیگرده، تمام این شهرها و روستاها و جایها را در شعر خواجو میتوان دید. و عجیب این است که اگر بتوان اسم کرمان را در یک جا بخوبیدید، همینی که آقای دعایی خوندن، من تعجب کردم چطور پیدا کردن. هیچ جا در شعر خواجوی کرمانی شهر کرمان به اسم کرمان نیامده مگر اینکه همراه کرمان کرم آن هم به یاد او نیاد. غالبا کرمان را، شهر کرمان را با کرم آن با هم بیکار برده و هیچ وطنگریزی در شعر فارسی به نظرم مثل خواجو نیست. از جمله خواسته های وطنگریزی خواجو این است که با آنچه صوفی و اهل تصوف و متمایل به تصوف در کرمان بوده، خواجو با او سر نقار داشته، از جمله با عماد فقیه. به همین دلیل هم خواجو در کل آثارش به طرف شیخ مرشد ابو اسحاق کازرونی که در سال 434 در گذشته و خانواده ولیانی ها که در کازرون مستقر بودند به طرف اون و به طرف اونا رفته. ابو اسحاق کازرونی در گذشته در قرن پنجم یکی از کسانی است که خواجو درباره او قصایدی گفته، در حالی که درباره صوفیان زنده کرمان به غیر از نفرت و گریز از اونها چیزی در آثارش منعکس نیست. خب این مردم گریزی یک چیزیست که به نظرم اجازه نداده خواجوی هنرمند، خواجوی نقاش، خواجوی موسیقیدان در دل خواننده چنان که باید جا برای خودش باز کنه. درست دو قله ارجمند سعدی حافظ خواجو را در همون حد خودش نگه داشتند، ولی جامعه فرهنگی و نسل‌های فرهنگی ایران عادتاً و قاعدتاً بر حسب نیاز خودشون، یعنی ما خوانندگان شعر فارسی در طول تاریخ بر حسب نیاز خودمون یک اثر ادبی و فرهنگی را لازم داریم، به طرف یک اثر فرهنگی می رویم که بتونیم با او گفتگو کنیم. نسل‌های گذشته ما با شاهنامه گفتگو کردند، با شعر سعدی گفتگو کردند، با شعر حافظ گفتگو کردند. می بینید در این سالهای اخیر اینقدر نسل ما به حافظ گرایش پیدا کرده، به شعر پر ابهام و پر ایهام و سایه‌دار شعر حافظ. ملاحظه میکنید ما چقدر از شعر سعدی، شعر صریح، شعر زلال، شعر روشن سعدی در این روزها دور میشویم؟ به این دلیل که روزگار ما، نسل ما احتیاج به یعنی با ابهام زمزمه میکنید، با شعری که مهتابی زندگی میکنید، با شعر آفتابی زندگی نمیکنید. خواجو نتونست این غنیمت ها را، این جوهره خاطرگیر اهل فرهنگ را کسب کنه، جذب کنه. وطن گریزی هیچ وقت مطلوب هیچ ایرانی نیست. به همین دلیلم خواجو در شیراز در گذشته و در کرمان در پایان عمر نبوده، با اینکه در سالهای پایانی عمر که امیر مبارز بر سر قدرت آمده در کرمان زندگی میکرده، رسائل خودشو در کرمان نوشته، ولی در اون سالها که مقارن 750 و نه 753، در حدود 750 برای یه نمیدونم یه مراسمی داشته شاه شیخ ابو اسحاق برای فرزندش علی سهل، در اون مراسم آمده به شرکت کرده و گفت همون مرحوم استاد دکتر باستانی پاریزی که تعلق خاطر زیبایی به کرمان و کرمانیان داشت و گویی نفس ادبی نمی کشید مگر اینکه بخشی آن متعلق به کرمان بود، همین مسئله برای ایشون نقل کرد که وقتی صله به او دادن از گرفتن صله ناگهان سکته کرد و در اونجا درگذشت. هیچ بعید نیست، چون خواجو این شاعر، این نقاش، این موسیقیدان، این مسافر اسیر و گرفتار صله بود، شاعر پریشان بود، شاعر متمرکز بود، متمرکز نبود، شاعر پریشان. و کدام هنره که بی تمرکز به اوج برسد؟ اهل تصوف میگن صوفی باید واحد الهم باشد و خواجو واحد الهم نبود. همچنان که اشاره کردن این اوجوبه زایه شده در این حال که به شاه شیخ ابو اسحاق ارادت می‌ورزید و برای او قصید در ستایش او قصیده می‌گفت، امیر مبارز را هم، دو تا دشمن همزمان زنده را می‌ستود. در حالی که در خدمت هیچ کدام اقامت نداشت، مقیم نبود، در سفر بود. در تقلید اشاره کردن همینطوره، خواجو نمونه عالی مقلدانه، ولی در حقیقت از هیچ شاعری به تمام معنا تقلید نکرد. از شاعران قرن هشتم تنها کسی است که از ثنایی پیروی میکند. خواجو اولین شاعری است که تخمیز میسازد با تضمین، یعنی شعر مخمسی میسازد که یک بیت از شعر شاعر دیگر را در اون تضمین کرده. به این شعر قصیده معروف رائیه ثنایی است. ثنایی در مثنوی ها از جمله در روضة الانوار به ثنایی و زبان ثنایی، زبان پر از مملو و از تعابیر متناقض نمای ثنایی بسیار توجه دارد، ولی یک ذره در آن آنچه که اهل عرفان میگویند از استغنا و رضا اثری نیست. اونهایی که اهل معرفت و عرفان بودند، مهمترین خاصیت و صفتشون استغنا و رضا بود. هیچ وقت به کسی عرض نیاز نمی کردن، هیچ وقت از هیچ حالی چاکی نبود، در حالی که شعر خواجو پر از شکایت، از جمله شکایت از کرمان، شکایت از زمان، شکایت از فقر، شکایت از سختی و عرض کنم که ناخوشی احوال و روزگار و از این قبیل معانی. از این جهت عرفان در حوزه شعر خواجو جایی ندارد. آنچه از تصوف در شعر خواجو هست مال قرن هشتمه. در شعر عبید زاکانی، در شعر سلمان صابجی، در شعر کمال خجندی، در شعر حافظ و دیگران و دیگران، در شعر ابن یمین، در شعر ابن یمین فریومدی شاعر شیعی اخلاقی هم تعابیر و اصطلاح تصوف فراوان میشه دید، در شعر خواجو هم هست. ولی تصوف و عرفان از حوزه اصطلاحات بیرونه. اون چیزیست که در شاعر استقنا و رضا به وجود می آورد. بله، خواجو از ثنایی پیروی کرد، ولی از نظامی هم پیروی می کرد. همینطور گفتن از آثار نظامی به تمام معنا یکی از موفق ترین مقلدان پنج گنج نظامی خواجوی کرمانی است. ولی در این حال از تقلید از امیر خسرو دهلوی هم باز نمی موند. منظومه‌ای دارد به اسم گوهرنامه، در یک موضوع استثنایی است درباره فرزندان و اعقاب خواجه نظام الملک. هفت نفر را بر مبنای هفت فلک توصیف می کند و در میانه های این هفت توصیف هایی که از این هفت نفر می گید غزل هایی به کار می برد. و این کار نمونه نه سپهر امیر خسرو دهلوی است. امیر خسرو منظومه ای دارد به اسم نه سپهر، نه بخش دارد این کتاب و در میان اون هم غزل‌هایی به کار می‌برد و خواجو هم از او تقلید کرد. پس اگر از نظامی تقلید می‌کند که جایی و گاهی بسیار بسیار از نظر شعر به زبان نظامی نزدیک می‌شد، ولی در پیروی و تقلید در همون حوزه باقی نمیمونه. از شاهنامه هم تقلید میکنه. کتاب همای همایون و نه البته سامنامه، که سامنامه محققا مال خواجو نیست. یک کسی آمده در قرن دهم همای همایون را که نزدیک 5000 بیته، این کتاب را به صورت شگفت‌انگیزی در یک منظومه درازدامن بالغ بر 14000 بیت گنجانده، اون ابیات ضعیفی هم که خواندند اینا رو هم اضافه کرده و در حقیقت نه آن کس حقوق فردوسی را ادا کرده و نه خواجو حقوق فردوسی را ادا کرده، چون حد فردوسی در حماسه سرایی یک تعلق به خاکه، تعلق به وطن، دلبستگی به یک جاست، دلبستگی به یک مردمه، دلبستگی به یک قومه. فردوسی زبان فارسی رو نمیگوید، راز دل و درد دل فارسی زبانها را به هم میرزد و آنها را میشوراند و با اونها گفتگو میکند. شاهنامه با ما، با منی که زبان ترکی را از مادرم یاد گرفتم و زبان فارسی را از پدرم و با شاهنامه زندگی کردم، فردوسی با من گفتگو میکند، در حالی که در همایون اینطور نیست و فردوسی با اون چیزی که در همایون آورده اصلا سخنش با شاهنامه قابل قیاس نیست، نمیتونه دنبال روی شاهنامه باشد. همین رو خدمت هر وقتی که آقا چیز شد هیچ وقت ما برای غزل عاشقانه خواندن فرصتی نداشت. حالا ما هم اگر گرم شدیم برای یک ساعت عذر میخوام، برای یک ساعت و نیم کوک میشیم برای وقتی کلاس. هر وقت شما یک زنگ محبت آمیزی نواختید من آماده خدمتون هستم. قلاق میکنیم ما. خواجو عرض میکردم در عالم تقلید و پیروی کردن هم چندان موفق نیست. چرا؟ برای این که در پیروی و تقلید در یک حوزه باقی نمیمونید. تنها شاعری است که در شعر او اشعاری با عنوان سرود به کار رفته، یعنی اون چیزی که امروز و این روزها میخوانند، یعنی فقط این شعر رو با عنوان سرود ساخته که به قول خودش مطربه ها یا مطرب ها بخوانند. در همین حوزه تقلید که گفتم در یک بخشی، در یک عالمی و در یک محدودی باقی نمیموند، عجیبتر از این در حوزه اعتقاده. خادو ظاهرن شیعه است، برای ائمه شیعه قصائدی دارد، انصافا قصائد استادانی هم دارد، اما در این حال در جایی که اتفاق افتاده خودش را از عالم شیعه و شیعی بودن بیرون برده و چنان در ساختن قصائد فرمایشی و فروختن ادب شاعری و آیین شاعری و ادب انسانی اسلامی از اون عدول خروج کرده که حیرت انگیزه. قصیده دارد که در هیچ شعر تا حتی در دیوان سنایی هم اینطور شعر رکیک و قبی نیست. و تعجب آور این که در کنگره خواجو یکی از استادان تاجیکستان این یکی از قصائد معروف خواجو اونجا اعلام کرد، در حالی که موضوعش بسیار بسیار رکیک و در ادب فارسی از عرض میکنم هیچ. قصائدی دارید که این اعجوبه ضایع شد، این هنرمند متعالی که میتونه در ایهام چنان مبالغه کند که ایهام شناس ها را به حیرت بیاره، چون وقتی میخوانید غزل های خواجو را میبینید چقدر با ویس و رامین و رام بازی کرده، چقدر با کولاب، چقدر با مثلا موبد، تمام اسامی که در بیسرامین هست یک به یک با انواع ایهام، یعنی هیچ کلمه ایهام سازی از دست خواجو فرار نکرده، این به بهترین شکل استفاده کرده از ایهام. به نظرم از این جهت آینه عبرت حافظه، یعنی حافظ اعتدال را، زیبا سخنی را، این فراوانی مضمون و تکرار نکردن مضمون را از خواجو آموخته. چنان خواجو وقتی یک چیز را، یک مضمونی را، مثلا زلف را در شب به خواب دیدن و پریشان شدن احوال در نتیجه این خواب، مثلا اینکه قلم سیاه بگرید به دلیل اینکه با مرکب می‌نویسد، چنان یا مثلا کاغذ سفید با نوشتن رویش سیاه میشه بعد، یا قلم به سر راه میره بعد، این مضامین را که حافظ یک بار هم به کار برده اما چنان که هیچ کس دیگه نمیتونه به کار ببره، خواجو ده ها بار به کار برده. یعنی به اندازه افراط، همچنان که در اصطلاحات موسیقی و در ایهام سازی و در تکرار مضمون افراط به کار برده که حیرت انگیزه. همون که عرض میکنم، اون به نظر میرسد آنچه که لازمه رسیدن به یک هنر مشخص، به یک هنر ممتاز و متمایز از دیگرانه و در نتیجه سبک، اون چیزی که لازمه رسیدن به سبک ممتاز، یعنی تمرکز، یعنی پروراندن یک شیبه، یعنی به کمال رساندن یک نوع سخن که لازمه هنرمندی است، متاسفانه این در خواجو نبوده و نیست. اما هرچه هست، حافظ خواجو کسی است که از مکتب او کسی مثل حافظ بلند شده، برخاست، کسی است که با خواندن شعر او حافظ به حافظی و حافظ بودن رسیده. خواجو کسی است که به هر حال برای کسی که بخواد حافظ رو بشناسه ناگزیره آثار خواجو را به دقت مطالعه کنه. بسیاری از مضامین، بسیاری از اوزان، بسیاری از ایهام‌های خواجو در شعر حافظ هست، سابقه داره و درست گفتند بعضی از استادان عزیز ما که حافظ در عالم استادی چنان از دیگران گرفته و چنان اونها رو به کمال برده و چنان پرورانده که اگر صاحبان اون مضامین بیاند و مضمون‌های خودشون رو از شعر حافظ بردارن، شاید چیزی برای حافظ باقی نمونه. اما حقیقت این است که همچنان که آقای دکتر دادبه در اون سال 70 گفتن، در این مضمون سازی و هنر پروری کسی که هنر را به کمال برد صاحب آن مضمونه، اونایی که به کمال نبردند صاحب اون مضمون نیستند. و حافظ در اینجا این مضامین را، این معانی را، این عناصر هنری را به کمال بردند. گیرم که حافظ از خواجو گرفته باشد. حرف های شاید دیگری هم در باره خواجو باشد، اما اگر قرار بود که ما چیزی بگیم یا نگوییم، آقای محمد خانی تمام اون حرف ها را اول از اول تا آخر گفتند. من دیگه اندکی یا بعضی از اون مضامین رو یکم باز کردم. انشالله در جلسات آینده همکاران عزیز من بحث های دیگری در باب شعر خواجو، و نه در شعر خواجو بلکه در شعر انسانی و شعر ماندگار فارسی و هم اون چیزی که فرهنگ جاودان فارسی را می سازد درباره اون سخن خواهند گفت.
مگر میشه که درباره خواجو صحبت کرد از حافظ و سعدی سخن نگفت؟ و مگر میشه درباره خواجو ما نشستی برگزار کنیم از حافظ شناس و سعدی شناسی مانند آقای دکتر دادبه که طرح مکتب ادبی شیراز رو در سالهای گذشته مطرح کردن بهره نبریم و درباره خواجو که بین سعدی و حافظ هست و با اشاره به این دو بزرگ شعر فارسی چگونه میتونیم خواجو رو در مکتب ادبی شیراز جا بدیم؟ آقای دکتر دادبه هم در آینده به صورت مبسوط در دو سه جلسه خدمتشون بهره خواهیم برد، ولی امروز به عنوان آغاز درس گفتارهای درباره خواجو و اینی که همیشه باز تکرار میکنیم خواجو بین سعدی و حافظ، نظر آقای دکتر دادبه رو به صورت اجمالی در جایگاه خواجو در مکتب ادبی شیراز و نکاتی که میدانند در این باره طرح بشه بهره خواهیم بود و بعد انشالله به صورت مبسوط بحثای خواجو رو در هفته های آینده بهره خواهیم بود و تشریح خواهیم کرد. آقای دکتر دادبه مدخل خواجوی کرمانی دارالمعارف بزرگ اسلامی رو نوشتن که در جلد 23 به زودی منتشر میشه. ما خواهش کردیم که این مدخل رو گسترش بدم به صورت یک کتاب جمع جوری برای همه که بخوان استفاده کنن در امسال منتشر بشه که بیشتر کسانی که میخوان با خواجو و نمونه های شعر او استفاده بکنن و بهره ببرن، این کتاب بتونه برایشون مفید باشه. آقای دکتر
حالا ملاحظه بفرمایید، وقتی جناب دکتر عابدی میگن هرچه بود ایشون گفتن و من حاشیه زدم، تکلیف من بعد از آقای محمد خانی و حجت الاسلام و آقای کمالی و استاد من جناب عابدی چه خواهد بود؟ دیگه تکلیف من در روشن از می شود. من یادم هست که اون همون سالی که اشاره فرمودند و در خاطرشون بود، یک مطلبی خونده بودم از یک منتقد تاریخ فلسفه که در آغاز سخنم در سال 70 نقل کردم و حالا هم همون کار را خواهم کرد و اون را مبنای بحثم قرار میدم. اون سخن اینه که میگه ما کوته قامتانی هستیم که بر دوش قولانی سترگ ایستاده ایم. گمان نکنیم که افق دید ما اگر این همه گسترده است به دلیل قد بلند خودمونه. ما را از زمین بلند کردند و حالا که از زمین بلند کردند طبیعتا میتونیم دید وسیع تری داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم به اونهایی که بر دوششون سوار شدیم و البته این ناموس تاریخ، ناموس طبیعته که یک کسی را در جای خاجو قرار میده، یک کسی را در جای حافظ. اگه جای اون دوتا را عوض میکرد روزگار، شاید قضیه کاملا برعکس میشد. هیچ تردید نکن. هیچ چیزم خلق و سائه نیست، همطور که فرمودند به هر حال یک سیری صورت میگیره و در نهایت یک میوه رسیدهی ما باهاش مواجه میشیم که اون ارجمنده، اما باید اون زمین سازی ها رو ببینیم. اون بیتی هم که خوندند و مسلم از حافظ نیست، اما از هر کسی که هست به تعبیر امروزی ها کاملا سبک شناسانه است. استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خاجود. ببینید این بیت خیلی شلوولی هست که به فردوسی نسبت میدن که هرگز فردوسی نگفته، ولی دقیق ترین تعریفی که ممکن است از اسطوره بشود شما تو اون بیت میبینید که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. خب در واقع این دقیقا تعریف اسطوره است، یه واقعیتی را، واقعیتکی را هنرمندی برداره و اونی را که میخواد با آرمانهایی که داره که آرمانهای مردم اوست بپرورد و برسوند به اونجایی که باید برسوند. دقیقا چنینه و اینم همینطوره. این بیت کاملا گویای حرکتی است که صورت گرفته. اون مکتب شیراز که اشاره کردن سالها پیش باز از به همت آقای کمالی برنامه هایی که برگزار می شد، از جمله موقعی که ایشون رئیس فارس شناسی بودن یه چند تا برنامه خیلی خوب برگزار شد، از جمله راجب ذوالقرنین و کوروش که از جمله فتواهای مهمی مثل فتواهای آیت الله مکارم مبنی بر این که قطعا ذوالقرنین کوروش است در اونجا خونده شد و امروز خیلی به اون فتوا نیازه. من توصیه میکنم به اونهایی که دنبال این کارا هستن فتوا رو بجویند، حتما آقای کمالی دارن. عرض میشود اون بعد از حمله مغول که ما مرکز فرهنگیمون خراسان بزرگ بود و همه خوانده ایم و دیده ایم و شنیده ایم، خب طبیعتا اون مرکز متلاشی شد و دانشمندان و هنرمندان پراکنده شدند. بعضی مثل پدر مولانا قبلا احساس خطر کردند و به روم یا هند رفتند و در اونجا ساکن شدن، حتی در دهلی محله های به نام شاهزاده های هخامنشی خوارزمشاهی ثبت شده، همینطور در روم که تتمش ترکیه امروز هست. و بعضی هم موندند و کشته شدند و گرفتار شدند و به هر حال به نوعی رفتند، که البته این وسط یه وقتی من نوشتم که همه فکر میکنن یک سره رفتند به فارس، چنین نبود. یکی از جاهای بسیار مهمی که واسطه قرار گرفت قلعه اسماعیلی بود، و اگر اون قلعه اسماعیلی نبود با جت که نداشتن، با اون امکانات چی داشتن این همه راه دراز؟ توصیفی که صاحب المعجم میکنه از رفتنش از ری به مأمن فارس به قول خودش چه دشواری هایی داشته، حالا میخواستن از اون سر ماوراء النهر و خراسان بیان برن به فارس. اون قلا خیلی مهم بود، به هر حال حالا بیرون بحث ماست، ولی 40 سال به دلیل امنیتی که داشت و قراردادی که با مغلا بسته بود، آدمای مهمی اونجا بودن، از جمله خواجه نصیر و همه اونا اونجا بودن، و بعد به تدریج اینها رفتن به فارس، و به هر حال فارس مرکز فرهنگی ایران شد. شاید یکی از وجوه این که به ایران پرشیا میگفتن، شاید یکی از وجوهش هم همونه، ذکر جزء و اراده کل در واقع، یعنی نامیدن یک کشور به نام مرکز فرهنگیش. دو مکتب مهم تشکیل شد، من به اختصار عرض میکنم که فقط یادمون باشه. خب اگر خلاصه کنیم، اون بخش علم و فلسفه و بخش شعر و ادب و هنر. مکتب فلسفی فارس به پیشوایی عضد ایجی تشکیل شد و خاندانهای دشتکی و دوانی و اینها ادامش بودن، و نتیجه نهاییش هم ملا صدرا بود. ملا صدرا وقتی که رفت به اصفهان ملا صدرا شده بود، کما این که 2-3 جلسه که سر درس میر داماد نشست، استاد در وصف شاگرد ربایی سرود که خلاصه نیاییم بهتره در سر این کلاس بلدی. صدرا جاهت گرفت باج از گردون، اقرار به بندگیت کرد افلاطون، تا اون که مصرع دومش من یادم رفته، طول میکشه تا این که از گریبان طبیعت چنین سری بیاد بیرون. در حوزه ادب هم چنین اتفاقی افتاد و سعدی در واقع بنیانگذار و پیشوای مکتب ادبی شیراز بود. خیلی از بزرگان از جمله استاد ما و شاعر بزرگ دکتر حمیدی حیرت میکنه که چگونه سعدی که پیش از او به آن معنی شعر دری در فارس گفته نشده یا همچین شعرهایی گفته. خب معلومه پشت سرش خراسان بزرگ بوده با همه امکاناتی که اونجا پدید آمده بود و اکنون منتقل میشد به فارس، در نتیجه گلستان اساره و خلاصه همه اون فعالیت هایی بود که در حوزه نثر صورت گرفته بود، و غزل به همین ترتیب که خود داستان درازی داره، و حتی قصیده ها، و در نتیجه این مکتب بنیان گذاشته شد چنان که اون مکتب، و تمام شاعرانی که در فاصله سعدی و حافظ زیستند ادامه دهنده این مکتب بودند، که در بعضی از تعبیرات از جمله دوستمون آقای دکتر شمیسا در کتابش با عنوان گروه تلفیق تعبیر کرده. به واقع ضرورت ایجاب کرد که یه نگاه دیگری به شعر و غزل بشود. البته بحثایی که اشاره کردن راجع به اون منظومه ها به نظر من هنوز خیلی کار داره، درست همانطور که جامی را ما نباید غزلش را بگذاریم کنار غزل سعدی و حافظ و حکم کنیم در بارش که جفا می شود نسبت به جامی، و جامی را باید در جاهای دیگر دید، از جمله در اون 7 اورنگ که بسیار قصه ماجره هاست در اونجا، و حتی در همون گزارش های کوتاهی که راجب شعرها داده، کتاب نفحات الانس که استاد بهترین وجه تصحیح کردن، و همچنین در همون گزارش های کوتاهی که در بهارستان هست، شاید به 10 تذکره میارزه نظرهایی که راجب شعرها داده. در مورد خاجو هم به نظر من به همین وضع است، باید یک نگاه دیگری کرد به منظومه هاش، و با همه این که نظامی نشده است و هرگز تاریخ روزگار نگذاشته به هر دلیل بخش‌هایی از اون، مثل اون بخش‌هایی از شعر نظامی، مثل مرگ لیلی، مثل اون نخستین بار گفتش که از کجایی، مثل مرگ دارا، ورد زبان کسانی بشود که با شعر و ادب ارتباط دارند. اما در هر حال و در هر صورت در جام منم تهیست، گفت جامم تهیست، ساقی امشب بیا صفا کن، جامی بریز و جانم جام جهان نما کن. حالا همین کارو بکنی. بله، عرض می شود. نه کافی
ساقی
در واقعا باید نگاه دیگری کرد به همه اون مثنوی ها و اون ابعاد مختلف. اما اون چی که تردید درش نیست و ما ازش را چون ببینید کار مثنوی را نظامی ساخته، واقعا نمیگم به لحاظ امکان عقلی به قول حکما نمیشود بهتر از او سرود، ولی به لحاظ عملی نشده. یعنی اگرم در گوشه و کنار کسی مثل مکتبی شیرازی مثلا لیلی و مجنونش گل کرده، باز نسبت به اونهایی که اصلا گل نکرده گل کرده، نه از این بابت که باز لیلی و مجنون نظامی است. این است که به هر دلیل یه وقتی در یک زمینه‌ای به واقع به کمال میرسه و وقتی به کمال رسید دیگه رسیده نمیشه کاریش کرد. این اتفاق با نظامی افتاد و در نتیجه بسیار بعیده. و اونایی هم که میگن نظامی به زنجیر کرد، خب ما هنرش نداشتیم، او کار خودش کرده. اینه اینه که شما با یکی کشتی میگیرید بگید تو فنتو به کار نبر، من میخوام بزنم زمین، چون میدونید این حرفا رو زدن که نظامی موجب شد که دیگه ایش که نتونه. خب موجب شد، او کار خودش کرد. مثل اینکه بگیم حافظ موجب شد که اونم کار خودش کرد. ولی در حوزه اون اتفاقاتی که ازش صحبت میکنیم در مکتب شیراز و اون سیری که عرض کردم، بحث غزل هست و در واقع این طرف سعدی و آن طرف حافظ. این اتفاقاتی که این وسط افتاده تحولی است که در غزل صورت گرفته. سلمان ساوجی، کمال خوجندی، اینا همه متعلقن به حال هر جای دنیا که بودن، چون مرکزیت فرهنگی شده شیراز، در واقع نگاه ها اونجاست، چه آن که در شیراز باشن مثل خواجو و این که نبودند تفاوتی نمی کنه. اون با همون ارتباطات دشواری که بوده از هم خبر داشتن و ارتباط داشتن و این تحول در جاهای مختلف ایران زمین داشته اتفاق می افتاده و در شیراز خب مرکزیت داشته. و حالا اونهایی که راجع به این مسئله صحبت خواهند کرد خواهند گفت که چگونه انجمنها یا مجالسی که تشکیل می شده و خواجو نقش به قول امروزی ها محوریت درش داشته و حافظ در اون زمان یه طلبه‌ای، یه دانشجوی بوده و به اون مجالس رفت آمد می کرده است، اینها حرفاییست که طبعا در اون بحث‌های تفصیلی زده خواهد شد. تردیدی نیست که در این مسیر، در این مسیر تکامل نقش شاید بشود گوهل، این که میگم شاید، باید همه اون شعرهای گروه تلفیق را واقعا به تفصیل راجع بهشون کار کرد و اون وقت حکم کلی داد، حکم قطعی داد. اما تا اینجایی که کار شده است نزدیکترین شاعر به حافظ و اون حلقه واسط گذشته این جریان با حافظ خواجوست و اشاراتی که کردن در باب اون ویژگی های خاص از جمله ایهام که خصیصه اصلی سبک حافظ هست، اما اون طنز که خصیصه اصلی ترش یا اندازه ایهام هست هیچ وقت تو خواجو به اون صورت نتونسته خودش نشون بده، اونم به دلیل همون عدم توفیق در گفتگو با مردم و ایجاد همدلی است که باید میکرده و به هر حال اون نتونسته بکنه. اما اون شیوه کار کاملا بوده. ببینید، ذره بیش نبیند ز من سوخت دل، آفتاب من اگر بر سر دیوار آید. یعنی به واقع خیلی نزدیکه به حافظ. ذره بیش نبیند ز من سوخت دل، آفتاب من اگر بر سر دیوار آید. اون بازی ایهامی که با آفتاب و بر سر دیوار آمدن کرده که حداقل در معنای اصلیش غروب است و آفتاب سر دیوار و در معانی مجازیش آفتاب عمر است و آفتاب وجود معشوق که سرک میکشه و ذره بیش نمیبینه، اینا بازیایی است که همونطور که گفتن در حافظ به کمال میرسه. و اون سخنی که فرمودند که اونجا بنده عرض کردم، این در بین شعرهای خودمون یک مسئله مرسومه، میگن مضمون مال میدونه، مال اونیه که بهتر بسازه. فلاسفه هنر تعبیری در واقع شبیه این دارن یا اینا شبیه اون، فرقی نمی کنه. میگن در هنر ابداع خیلی مطرح نیست، کمال مطرح است. نمیگن چه کسی اولین بار نقش به دیوار غار کشید، میگن مونالیزا را کی کشید. نمیگن نخستین بار چه کسی چشم را به نرگس تشبیه کرد، میگن کی بهترین تشبیه را کرد. و این اتفاق طبیعی است به لحاظ تکامل که در اون جریان مکتب شیراز افتاده و همه این زمینه ها همطور که در پایان فرمایشاتشون آقای دکتر گفتن کاملا آماده بوده برای رسیدن به حافظ. البته دو تا نکته اینجا است که هر دو هم را ایشون گفتم که من فعلا محشیم، یادتون باشه. در این دو تا نکته است، یکی این مواد و ابزار و مصالح هنری است که وقتی به دست حافظ رسیده کاملا فهمیده است که چجوری باید استفاده کنه. مهم نیست که چند تا ایهام با آفتاب بسازه، مهم این است که چگونه بسازه، همون بحث چگونه گفتن. و نکته دوم یه بحث این فرنگی ها دارن، میگن که یک جایی یک شخصیت هنرمند به گونه‌ای در اثرش منعکس میشه که یدرک و ولا یوسفه، نمیشه گفت. حتی ببینید خود حافظ به این نکته توجه داشته، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است، حسد چه میبری سست نظم بر حافظ. یعنی نمیتونه خودش هم میفهمه یه اتفاقی در وجودش افتاده، نمیتونه دم بگه چرا من برترم، منتها چون اعتقادی و متافیزیکی به مسئله نگاه میکنه میگه قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. اونا هم چیزی بیشتر نمیگن، میگن که یک امریست، یه مقوله‌ایست به قول امروزی ها که نمیشه واقعا تبیینش کرد. فقط آدم میبینه که این همه ایهام اونجا هست، اینجا هم هست کمترش، این چرا اینجوری اثر میگذره و چرا اون اثر را نداره. این همون مسئله حضور و سریان شخصیت و هنرمند در هنرش که شاید اگر زندگی این دوتا آدم را به اندازه‌ای که میشناسیم در نظر بگیریم، اون وقت دلیلش تا حدی هم معلوم میشه، اون فرو کاستن خودش و این فرو نکاستنش، در واقع قلدری هنرمندانش گردن. درسته که حالا ممکنه آخر اون گفته باشه که مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست، من سال خرده پیر خرابات پرورم، ولی اینم رو با گردن کلوفتی اگر حسن طلب داشته و خیلی محدود و خیلی محدود این کار کرده. در نتیجه این دو عامل وقتی رسید به اونجا، البته ما طبعا عادت داریم قله رو ببینیم، اما باید توجه داشته باشیم که دامنه ها چقدر نقش دارن در شکوه اون قله. اصلا اگه دامنه ها نبودن قله کجا بود؟ و آخرین عرضم که ظاهرن دیگه داریم میریم به قول بچه های امروز میریم تو خاکی و عرض میشود، یک جریانی هم در غزل های خواجو هست که من در اون مقاله‌ای که اشاره کردن بحث کردم، همون سالها هم این صحبت کردم که به گمان من اگر حتی 20 غزل خواجو آنگونه می داشت، یک جریان جدیدی در غزل ایجاد کرده بود. یعنی ببینید، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باده است، ورنه آن از سلیمان که ز ملک آزاده است، خوبه، اما به ادامه همون قصه هاست، یا این غزل هایی که پر دیوان از اون اونه. شاید جمعاً من همه جستجوهایی که کردم تونستم چند تا غزل پیدا بکنم که اسمش را گذاشتم سنتی نو و نو نو. باور کنید اگر این دو گروه غزل 20 تا می داشت اصلا یه انقلابی بود در غزل. من برای پایان عرایزم که نه عرایز من، خواجو حسن ختام داشته باشه، یکیش رو مثلا براتون میخونم، بد نیست. ببینید، حکایت رخت از آفتاب میشنوم، حدیث لعل لبت از شراب میشنوم، ز آب چشمه هر آن ماجرا که میرانم، ز چشم خیش یکایک جواب میشنوم، کسی که نسخه خط تو میکند تحریر، ز خامش نفس مشک ناب میشنوم، ز حسرت گل رویت چو عشق میریزم، ز آب دیده نسیم گلاب میشنوم، حدیث ذره اگر روشنت نمیگردد ز من بپرس که از آفتاب میشنوم. این اون وسطیاه. اما اون گفتم که دو گروهش کردم، یه خورده سنتی یه خورده نو. اما حالا نو را ببینید. به آب گل رخ آن گل ازار میشویند، او یا به قطره شبنم بهار میشویند. ببینید اصلا تصویر نو، بیان نو. به آب گل رخ آن گل ازار میشویند، اویا نویا به قطره شبنم بهار میشویند، به کوی مغبچگان جامه های صوفی را به جام های می خوشگوار میشویند، هنوز نازده منصور تخت بر سر دار به خون دیده او پای دار میشویند. ببینید اوج اینه که میگم اگر 20 تا حتی می داشت داستانی بود. هنوز نازده منصور تخت بر سر دار به خون دیده او پای دار می شویند، خوشان صبوح که آتش رخان ساغرگیر به باده لعل لب آبدار می شویند، به حلقه‌ای که ز زلفت حدیث می رانند دهان نخست به مشک تتار میشویند، بسا که شرح نویسان روزنامه گل، تعبیرات رو ببینید، بسا که شرح نویسان روزنامه گل ورق ز شرم تو در جویبار میشویند. این تیپ کارها ولی متاسفانه محدود این گونه است. بسا که شرح نویسان روزنامه گل ورق ز شرم تو در جوی بار می شویند. با سپاس و استقبال.